دوی بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در دومین نیمروز بهمن ماه درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با مهرداد قاسمفر و آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام می‌کنم به همراهان این ساعت رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه پالایشگاه گازی بیدبلند با اشاره تلویحی به منتقدان سیاست‌هایش در امور خارجی گفت آنها باید بدانند که سیاست خارجی و دیپلماسی چقدر می‌تواند در اقتصاد و تولید نقش داشته باشد.
اونایی که بدزبان هستند و البته شاید مطلع نباشند بدونند که سیاست خارجی و دیپلماسی چقدر میتونه در اقتصاد و در تولید و در جهش تولید نقش داشته باشه.
آقای روحانی در این مراسم که به صورت مجازی برگزار شد همچنین گفت تمامی پول حاصل از فروش نفت در اختیار دولت قرار نمیگیرد، بلکه به گفته او 38% به صندوق توسعه ملی و 14.5% در اختیار خود شرکت ملی نفت برای توسعه و اداره قرار دارد. دولت حسن روحانی از سوی منتقدانش به بی‌توجهی به رفع مشکلات اقتصادی و تلاش برای رسیدن به توافقی با آمریکا برای بازگشت به برجام متهم شود. جین ساکی سخنگوی جدید کاخ سفید در اولین نشست مطبوعاتیش ایران را یکی از مسائل اصلی پیش روی دولت تازه ایالات متحده در عرصه سیاست خارجی آمریکا دانست. جین ساکی در خصوص رویکرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران گفت دولت آینده آمریکا در پی تقویت و طولانی کردن محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی است. جین ساکی تصریح کرد ایران می‌بایست اجرای محدودیت‌های هسته‌ای برجام را از سر گیرد تا بتوانیم به روندی رو به جلو ادامه دهیم. دولت دونالد ترامپ از سال 2017 و پس از خروج از برجام با سیاست فشار حداکثری در راستای بازگرداندن ایران به میز مذاکره تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تهران اعمال کرد. روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت اگر دولت بایدن قدمی پیش بگذارد ایران نیز قدمی برخواهد داشت. دادستانی تهران با انتشار بیانیه اعلام کرد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات به اتهام گزارش نهادهای مردم نهاد ضابطان و ارگانهای مختلف احضار شده است. رسانه های ایران پیشتر خبر داده بودند که از وزیر ارتباطات از جمله به اتهام خودداری از اجرای حکم قوه قضاییه برای فیلتر کردن اینستاگرام شکایت شده و پس از حضور در دادسرا با قرار التزام آزاد شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه اول بهمن در نخستین ساعات حضورش در کاخ سفید 17 فرمان اجرایی امضا کرد. در این فرمان‌ها از جمله بازگشت آمریکا به معاهده اقلیمی پاریس و لغو محدودیت سفر شهروندان برخی از کشورها از جمله ایران امضا شدند. نخستین فرمان اجرایی که جو بایدن امضا کرد دستور استفاده از ماسک در همه ساختمان‌های دولت فدرال جهت کمک به مهار بحران ویروس کرونا بود. رئیس جمهوری آمریکا پیش از امضای این فرمان‌های اجرایی در سخنان کوتاهی گفت با این اقدامات آمریکا اتحاد خود را بازسازی و بار دیگر با جهان تعامل خواهد کرد. جو بایدن ظهر چهارشنبه در مراسمی به عنوان 46مین رئیس جمهوری آمریکا ادای سوگند کرد و رسماً زمام امور را به دست گرفت. یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن کمربند انفجاریش در مرکز شهر بغداد سبب مرگ دست کم 7 تن و زخمی شدن بیش از 20 نفر شد. به گزارش خبرگزاری رویترز این انفجار صبح روز پنجشنبه در یک بازارچه نزدیک میدان طیران بغداد روی داد و پلیس از احتمال افزایش تعداد قربانیان این حمله خبر داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. پایتخت عراق از زمان شکست گروه حکومت اسلامی شاهد این گونه حملات انتحاری نبوده است. کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با حضور در مجلس سنا و به عنوان رئیس این مجلس مراسم سوگند 3 سناتور جدید را برگزار کرد. با اضافه شدن این 3 سناتور دموکرات به سنای آمریکا، تعداد اعضای دموکرات و جمهوری خواهان در این مجلس برابر شد و با توجه به اینکه معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز در سنا حق رأی دارد، اکثریت مجلس سنا هم در اختیار دموکرات هاست. با این تحول دموکرات‌ها دستور کار مجلس سنا را در دست گرفت گرفتند و سناتور چاک شومر رهبر اکثریت سنا خواهد بود. دموکرات‌ها همچنین در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت دارند. دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره سال 2010 کنترل سنا را از دست دادند.
ممنونم از تو مهداد قاسم‌فر با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در اولین اقدام جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 17 فرمان اجرایی صادر کرد. می‌پردازیم به تغییر رویکرد دولت آمریکا نسبت به ایران با روی کار آمدن دولت جو بایدن. و همچنین نگاهی داریم به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. معاون وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه درباره افزایش آمار کرونا در روزهای آینده همزمان با موج سرمای هوا هشدار داد. آقای ایرج حریرچی شامگاه اول بهمن ماه در یک برنامه تلویزیونی گفته که کاهش دما که منجر به تجمع افراد در فضاهای بسته و خودروها می شود، افزایش میزان ابتلا به کرونا را در پی خواهد داشت. بیشتر بشنوید در گزارش محمد زرقامی.
هر گونه بی احتیاطی ممکنه موج چهارمی رو ایجاد کنه، مخصوصا که الان فصل سرماست.
ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بود که از موج چهارم بیماری همگیر کرونا در ایران خبر میداد. از صحبت‌های مقام‌های مسئول در امور بهداشت و درمان میتوان پی برد که خروجی تغییر رنگ‌های کرونایی بنابر تعریفی که ستاد ملی کرونا برای مناطق محصور در بیماری در نظر گرفته، شهروندان را سرگردان کرده و یا آن گونه که این مقام‌ها میگویند موجب عادی انگاری شده است. در حالی که شهرستان آمل 4 ماه است به نوشته خبرگزاری‌های داخلی نه تنها از حالت قرمز کرونایی خارج نشده، بلکه قرمزتر هم شده است. تا آنجا که به تعبیر خبرگزاری ایرنا، وضعیت پیش رو ساکنان آمل را نسبت به اجرای پروتکل‌ها و محدودیت‌ها سهل‌انگارتر کرده است. آن هم در روزهایی که بیم شیوع ویروس جهش یافته که در ایران به ویروس انگلیسی شهره شده دهان به دهان می‌چرخد. سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید تا کنون 6 نفر به ویروس انگلیسی مبتلا شدند که در بیمارستان‌های دولتی تحت نظارت و مراقبت هستند. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران و پورتری از وضعیت کنونی.
همچی که مستحضر هستید، از حدود 3 هفته قبل ما با افول چشمگیر موارد بیماری کرونا در کشور همراه بودیم که متاسفانه از حدود 4 الی 5 روز پیش پیک مجدد افزایش موارد جدید بیماری در مراجعین به بیمارستانها، درمانگاه‌ها و مطب‌های متخصصین بیماری‌های عفونی چشمگیر شده است.
در چنین شرایطی با برطرف شدن برخی محدودیت‌ها خبر می‌رسد که تردد پلاک‌های غیر بومی در برخی استان‌ها افزایش یافته است. از آن جمله می‌توان به افزایش 41% ترددها در استان خراسان اشاره کرد. یا در عراق، علی آقازاده، استاندار استان مرکزی، از بلامانه بودن فعالیت تالارها با رعایت مقاول‌نامه‌های بهداشتی تا زمان ابلاغ شیوه‌نامه جدید چگونگی فعالیت این صنف خبر داده است. مسئله‌ای که برای برخی مقام‌های بهداشتی مانند علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، به مانند زنگ خطری است که می‌تواند موج چهارمی را با خود به همراه بیاورد.
ما این هفته نسبت به هفته قبل در اکثر معابر عمومی شهر بیش از 12% رشد شلوغی داشتیم، با توجه به اینکه بین شلوغی و تردد و به خصوص ازدحام عمومی با سرایت بیماری ارتباط مستقیم داره، این آمارا می‌تونه بسیار خطرناک جلب کنه.
در کنار این قبیل تصمیم گیری ها، مدارس هم برای گروهی از دانش آموزان از اول بهمن ماه بازگشایی شدند. روزنامه همشهری در گزارش میدانی از مدارس شهر تهران، رودهن، دماوند، همدان، خراسان رضوی و یزد که جز مناطق آبی و زرد هستند، از عدم استقبال والدین از حضور فرزندانشان در مدارس خبر می دهد. این روزنامه در گزارش خود به قلم فهیمه طباطبایی می‌نویسد که جمعیت حاضر در مدرسه بیشتر از فرزندان افراد شاغل در بیمارستان‌ها، کارمندان، والدین کم سواد یا بی سواد و در برخی موارد دانش آموزان علاقه‌مند حضور در مدرسه بودند. با این حال و احوال صحبت‌های متفاوت مقام‌های مسئول هم درباره واکسن کرونا ادامه دارد. در آخرین اظهار نظرها وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از انجام واکسیناسیون کرونا تا قبل از سالگرد انقلاب بهمن 57 بنابر اولویت بندی صورت گرفته خبر داده است. سعید نمکی گفته است تا زمانی که مطمئن ترین و بی خطر ترین واکسن را نتوانیم به کشور وارد کنیم این کار را انجام نمی دهیم. تأکیدی دوباره بر این گفته های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
در حالی که هنوز تکلیف واکسن کرونا در ایران مشخص نیست، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت بر تبل توانمندی ایران برای مطرح شدن به عنوان بزرگترین تولید کننده واکسن در دنیا میکوبد و وزیر بهداشت هم از همکاری ایران و کوبا در تولید واکسن، فاز سوم مطالعات بالینی این واکسن در تهران و مصرف آن در اواسط بهار میگوید، صحبتی که با گفته‌های رئیس جمهور ایران حسن روحانی تناقض دارد.
ما واکسن‌های در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور، منتها واکسنی بود که می‌خواستن روی مردم ما آزمایش کنند.
محمد کاظم عطاری، پزشک در آمریکا و تردیدها درباره واکسن کرونا کوبایی.
کوبا با توجه به این که تعداد بیماران و کیس‌های مثبت بسیار پایین هست، برای تست واکسن نیاز به افراد بیشتری داره و این فراخوان رو تقریبا حدود یک ماه هست که داده. کشورهای همسایه‌اش به خصوص مثل برزیل و اینا با توجه به مشکلات سیاسی که با هم دارن این رو نپذیرفتن و از طرفی با توجه به عدم شفافیتی که همچنان در کوبا هم وجود داره و مسئله ساخت واکسن رو سیاسی کرد، کشورهای دیگه نگران این موضوع بودن و تا حالا نپذیرفتن.
همزمان با همه این اتفاقها، شهروندان تنخسته از کرونا در جستجوی مکانهای تفریحی جنوب ایران را نشانه کردند و برخی شهرها مانند اصفهان هم قصد دارند تورهای مسافرتی با رعایت پروتکل‌های خاص را تحت عنوان تورهای هوشمند برای نوروز برگزار کنند.
محمد زرقامی درباره بیماری کرونا در ایران و بحران‌های پیش رو گزارش می‌داد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
جو بایدن 46مین رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نخستین ساعت آغاز به کار خود 17 فرمان اجرایی را امضا کرد که برخی از آنها برای تغییر تصمیم‌های دولت دونالد ترامپ بود، از جمله بازگشت ایالات متحده آمریکا به معاهده اقلیمی پاریس و سازمان جهانی بهداشت. جو بایدن با امضای یک فرمان اجرایی دیگر محدودیت‌های مسافرت شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را نیز لغو کرد که از آن جمله ایران را میتوان نام برد. بیشتر بشنوید در گزارش مهتاب وحیدی راد.
روز چهارشنبه 20 ژانویه 2021 میلادی آغاز فصلی جدید در تاریخ آمریکا بود. 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده پس از اجرای مراسم سوگند وارد کاخ سفید شد تا سکان این کشور قدرتمند را برای 4 سال آینده در دست گیرد. جو بایدن روز چهارشنبه پس از پایان مراسم تحلیف خود در توییتی نوشت: برای رسیدگی به بحران‌هایی که با آن روبرو هستیم وقتی برای تلف کردن وجود ندارد. او در پی انتشار این توییت در همان ساعات نخست ورودش به کاخ سفید به دفتر بیضی شکل مشهور این کاخ رفت و بدون فوت وقت 17 فرمان اجرایی را امضا کرد، فرمان‌هایی که با امضای رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله اجرایی می‌شوند. نخستین فرمان که توسط جو بایدن امضا شد، دستور استفاده از ماسک در همه ساختمان‌های دولت فدرال بود، جهت کمک به مهار بحران ویروس کرونا. دومین فرمان اجرایی به برابری نژادی و حمایت از گروه‌های محروم جامعه مربوط می‌شد، موضوعی که در سال‌های گذشته در آمریکا چالش برانگیز بوده است. یکی دیگر از این فرمان‌های اجرایی که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، دستور بازگشت آمریکا به معاهده اقلیمی پاریس بود. معاهده بین‌المللی که بجز آمریکا 195 عضو دیگر هم دارد و دولت دونالد ترامپ از آن خارج شده بود. جو بایدن با امضای فرمانی دیگر آمریکا را به سازمان جهانی بهداشت هم بازگرداند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از امضای این دستورها گفته بود که با این اقدامات آمریکا اتحاد خود را بازسازی می‌کند و بار دیگر با جهان تعامل خواهد کرد. ممنوعیت سفر شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان از دیگر مواردی بود که در همان روزهای نخست دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با امضای او اجرایی شده بود. اقدامی که در محافل سیاسی و حقوق بشری انتقادهایی را به دنبال داشت. این ممنوعیت نیز با امضای فرمانی توسط جو بایدن از روز چهارشنبه لغو شد. به این معنی که شهروندان کشورهای از جمله ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبی و سومالی از این پس برای سفر به آمریکا با ممنوعیتی مواجه نخواهند بود. فرمانی که مورد توجه شهروندان ایران هم قرار گرفت. اما مقام‌های ایران بیش از هر چیز در انتظار تصمیمات سیاسی دولت جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی‌اند. آنچه سخنگوی جدید کاخ سفید هم در سخنان روز چهارشنبه خود به آن اشاره کرد. جن ساکی ساعتی پس از مراسم تحلیف در نخستین کنفرانس خبری خود اعلام کرد که دولت جدید آمریکا به دنبال تقویت و تمدید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی است. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران تأکید کرد که ایران باید اجرای تعهداتش را در چارچوب توافق هسته‌ای از سر گیرد تا بتوان به جلو رفت. موضوعی که آنتونی بلینکن گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت خارجه هم روز سه‌شنبه در سخنانش در کمیته روابط خارجی مجلس سنا بر آن تأکید کرده بود. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه توپ را در زمین واشنگتن انداخت و گفت که اگر دولت جو بایدن قدمی پیش بگذارد ایران هم قدمی خواهد برداشت. با همه اینها تجربه سالهای گذشته نشان داده که در مورد مسائل کلیدی در ایران حرف آخر را شخص اول هرم قدرت در جمهوری اسلامی میزند. آیت الله خامنه ای.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما همونطور که در گزارش مهتاب هم شنیدید، جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز گذشته در بخشی از کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسشی در خصوص رویکرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران گفت که دولت آینده آمریکا به دنبال تقویت و طولانی کردن محدودیت‌های برنامه هسته ایران از طریق دیپلماسی است. در همین زمینه همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای گلریز، به نظر میرسه دولت حسن روحانی با روی کار آمدن جو بایدن بر سر کار نسبت به رفع تحریم‌ها خوشبینه. چقدر این خوشبینی میتونه در روند قانونی موجود در آمریکا سریع پیش بره و به عمر دولت حسن روحانی قد بده؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. آقای حسن روحانی تمام میراث سیاسی خودش رو به برجام وابسته می‌بینه و طبیعتاً دنبال این هست که با این خوشبینی شاید اون امیدهای خودش رو به دست بیاره. در این حال خب خیلی همین خوشبینی بی مورد نیست، چون که یکی از قولهای انتخاباتی آقای بایدن بازگشتن به برجام هست و رفع تحریم‌ها تا حدودی که آقای خامنه‌ای هم در مورد اون صحبت کرده. ولی به جز بحث حقوقی، چون میدونید بحث حقوقی این وسط زیاد مطرح نیست، چون که تحریم‌هایی که اعمال شد، خروجی که آقای ترامپ از برجام کرد، همه با یک حکم یا یک بله حکم ریاست جمهوری میشه بهش گفت، یعنی با یک امضا انجام شده. طبیعتاً آقای بایدن از نظر حقوقی هم با امضایی میتونه این احکام رو برگردونه، ولی خب از نظر سیاسی داستان فرق میکنه. به این معنا هستش که الان آقای بایدن که شعار اتحاد و چند جانبه گرایی، همکاری با همپیمانان و و و رو سرمیده، مجبور هست که نگاهی رو که الان در خاورمیانه بین اعراب اسرائیل به وجود اومده، همچنین اروپایی ها که اتفاقا اگه دقت بکنید رادیکال‌تر از نزدیکان آقای بایدن با موضوع بازگشتن به برجام برخورد میکنن. یعنی اروپایی‌ها خیلی نگران هستن که این اتفاق خیلی زود انجام نشه. از این جهت من فکر نمی‌کنم که بشه با خیلی خوشبینی به زمان برجام در دوره آقای روحانی نگاه کرد، به این معنا که کاملا این تحریم‌ها برداشته بشه. ولی خب به اون سمت در حال حرکته، یعنی اینکه آقای بایدن به سمت سازش واشنگتن به نفع تهران در حال حرکت هست.
واشنگتن مسائل دیگه‌ای هم با ایران داره. برنامه موشک ایران همیشه مورد نگرانی واشنگتن بوده. دخالت‌های منطقه‌ای تهران بارها مورد نگرانی بوده و حتی آقای بایدن گفته که با کشورهای همپیمان خودش در این باره صحبت خواهد کرد. چقدر این امکان وجود داره که دولت ایران سر این مسائل کوتاه بیاد تا بتونه تحریم‌ها رفع بشه و سازشی صورت بگیره؟
با سیاست واقع‌گرایانه فعالانه در مقایسه با سیاست واقع‌گرایی منفعلانه یا آقای بایدن، منظور واقع‌گرایی فعالانه منظور آقای ترامپ بود، سیاست فشار حداکثری و جوری که ایران رو جمهوری اسلامی رو تبدیل کرد به یک نگرانی امنیتی و گستره این نگرانی رو از موضوع هسته‌ای به پنج حوزه که شما به چند تا از اونها اشاره کردید تغییر داد، اون موقع میشد تصور کرد که بنا به شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم که زیر فشار در اصل معادله هزینه و فایده فکر میکنه و در اونجا هستش که بقای خودش رو وقتی به خطر ببینه وارد کرنش و وارد نوعی سازش میشه با نظم بین الملل، میشد این رو تصور کرد. ولی با آقای سیاستی که حداقل تا الان از نظر چیزی که ما شنیدیم، الان عمل رو باید البته ببینیم، میشه از آقای بایدن دید، یعنی نوعی واقع‌گرایی منفعلانه، به نظر من ما خیلی نمیتونیم تصور بکنیم که جمهوری اسلامی سر مسائلی که شما نام بردید، مثلا موشکی و غیره، به اون معنا کوتاه بیاد. چه بسا که در بهترین حالت شما فرض بکنید که مفاد برجام که الان در خصوص مسئله موشکی محدودیت‌های تسلیحاتی موشکی رو در سال 2023 قراره که کم بکنن و محدودیت‌های هسته‌ای توسعه، همین کاری که الان دارن انجام میدن از نظر هسته‌ای رو قرار بود سال 2025 برداشته بشه این محدودیت‌ها، چیزی که به نام غروب خورشید بهش نامگذاری شده. فرض بکنید اینها تمدید بشه با 10 سال، آیا جمهوری اسلامی از نظر موشکی و از نظر هسته‌ای عقب گرد کرده توی این مدت که با برجام مشاهدش بودیم؟ معلومه که نه. به خاطر همین هم در 10 سال آینده در بهترین حالتش که تمدید برجام باشه، باز هم ما فکر نمی کنم که ما با این محدودیت ها مواجه بشیم و جمهوری اسلامی در این خصوص کوتاه بیاد. اگر فشارهای حداکثری ادامه پیدا بکنه، اگر فشارها به شکلی بره جلو که معادله هزینه فایده در جمهوری اسلامی به شکل بقای نظام به خطر بیفته، اون وقت در اون معادله میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی کوتاه بیاد برای اینکه بتونه نظام رو نگه بداره و مسائل موشکی، هسته‌ای، منطقه‌ای، گروگان ها رو یه مقدار تسهیل ببخشه.
در مورد مسائل حوزه حقوق بشر هم یه اشاره‌ای داشته باشیم. آیا دولت بایدن رویکردی داره در مورد مسائل حقوق بشر در ایران و اینکه بخواد ایران رو در مورد اون تحت فشار قرار بده؟
فکر نمی‌کنم که مسئله حقوق بشر بیشتر از بیانیه‌هایی دادنی که تا الان ما از اروپایی‌ها سراغ داریم از آقای بایدن بشه در نظر گرفت یا توقع داشت. شاید در حوزه رسانه، شاید در حوزه دیپلماسی عمومی کارهایی رو ادامه بدن در راستای کاری که آقای مایک پومپئو انجام دادن تو این مدت، چون میدید واقعا موفقیت آمیز بوده، ارتباطی که با مردم ایران گرفتن، چه توییت هایی به زبان فارسی رئیس جمهور پیشین گرفته، چه کارهایی که وزارت امور خارجه امریکا انجام داد. ولی از نظر بیشتر از اون من فکر نمی کنم که واقع‌گرایی در امریکا از طرف آقای بایدن لزومی به این ببینه که بخواد در خصوص حقوق بشر بیشتر از بیانیه دادن، یعنی در همون راهی که شاید اروپا دنبال کرده، بخواد حرکت بکنه. اینکه واقعا هم حتی مثل آقای ترامپ یا آقای پومپئو مستقیم بخوان سعی بکنن با مردم ایران ارتباط بگیرن، حالا به زبان فارسی یا از طریق اکانت های شبکه های اجتماعی وزارت امور خارجه یا صدای امریکا یا رادیو فردا، فرق نمی کنه، از طریق رسانه هایی که در دست دارن، شاید بیشتر از میگم بیشتر از بیانیه دادن محکومیت لفظی ما نباید خیلی توقع داشته باشیم، چون که ببینید مشخصه آقای بایدن اومده که با تهران سازش بکنه و برای این سازش طبیعتاً شما با کسی که میخوای سازش بکنی و وارد گفتگو و حل اختلاف دیپلماتیک بشی فقط طبیعتاً بقای اون رو به خطر نمیندازی و برای جمهوری اسلامی هیچ چیزی بقاش رو به جز اعتراضات مردمی و ناراحتی مردمی و تفاوت بین حکومت و ملت بقاش رو به خطر نمیندازه. به خاطر همین آقای بایدن نمیاد روی بقایی رو و روی مسئله انگشت بگذاره که بقای جمهوری اسلامی بخواد به خطر بیفته. همونطور که آقای اوباما در سال 2008 وقتی که ملت در خیابون بودن برای آقای خامنه‌ای نامه نوشت و درخواست کرد که حل اختلاف انجام بشه. یه همچین روی کردی هم من فکر میکنم در مورد آقای بایدن ما شاهد هم.
سپاسگزارم از دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا در حالی صورت گرفته که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نظرات ضد و نقیضی درباره آینده سیاسی ایران با توجه به آمدن یک دولت دموکرات در آمریکا ابراز داشتند. همکارم بیتا بختیاری که شبکه‌های اجتماعی رو بررسی کرده با ماست. بیتا، کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران در مورد مراسم تحلیف و روی کار آمدن آقای بایدن چه گفتند؟
پروانه، بعد از برگزاری مراسم تحلیف کماکان موضوع به قدرت رسیدن بایدن و پایان دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از موضوعات مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی است، به ویژه انتظاراتی که به هر حال شماری از گروه‌های سیاسی ایجاد کردند مبنی بر بازگشت بایدن به برجام، پایان تحریم‌ها و کاهش فشار بر ایران از سوی کاربران مورد اشاره قرار گرفته. محسن رضایی توییتی زده، نوشته ترامپ، پنس و پومپئو رفتن همونطوری که بولتون رفت و ایران ما تو ماندی و زمانه توست. رضا در واکنش به این توییت آقای رضایی اومده نوشته این چه قیاسی است که بعضیا میکنن، من سر در نمیارم، ترامپ رفت ولی ایران تو ماندی. مثل این میمونه که وقتی حسن روحانی بره جو بایدن بیاد بگه حسن تو رفتی ولی ایالات متحده تو ماندی و زمانه توست. به هر حال دوره هر کسی تمام میشه، حالا یا رای به هر حال رای نمیاره و میره. در مورد آقای روحانی هم این اتفاق ممکنه بیفته که حتما میفته، به هر حال دورش تمام میشه. محمد نوشته مراسم تحلیف هم گذشت، ببینیم این انتظاراتی که شما ایجاد کردید حالا نتیجه میده یا نمیده و آیا هرچی که رشته کردید پنبه میشه یا نه، باز هم ما منتظر میمونیم. کاربر دیگه به نام دایی حسن نوشته بدترین و ناجوانمردانه ترین روش ممکن در مواجهه با دولت جدید آمریکا سیاستیه که اونها رو وادار به عکس العمل‌های سخت و تند بکنه و اینکه مردم ایران مرتب بگن ما که گفتیم اینها سر و ته یک کرباسن و البته حکومت ایران، و از مقام های جمهوری اسلامی خواسته که این کار رو نکنن به خاطر اینکه تحریم های کمر شکن مردم رو بیچاره کرده و از اونها خواسته که با آمریکا راه بیان تا اینکه مردم بتونن یک کمی نفس بکشن. مژگان کاربر دیگری است که خطاب به بخشی از کاربرانی که از رفتن دونالد ترامپ از کاخ سفید به دلیل فشارهایی که به هر حال به جمهوری اسلامی می آورد ناراحت هستند، خطاب به اونها نوشته مگر شما به خاطر ترامپ آمدید که به خاطر او می روید، دست از انرژی منفی دادن و پخش بذر ناامیدی بکشید و فعالیت های خودتون رو ادامه بدید. علی هم نوشته چه ترامپ باشه چه نباشه، جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو از دست داده. به باور علی آمریکا نیازی به حکومت نداره چون یک کشور دموکراتیکه، اما در ایران مردم به خاطر اینکه دموکراسی رو دوست دارن باید تلاش بکنن تا این در واقع دموکراسی بر ایران حاکم بشه. پروانه، کاربران زیادی از دموکراسی در آمریکا تمجید و تقدیر کردن، از جمله مهشید به مقایسه ایران و آمریکا پرداخته و توییت کرده دموکراسی واقعی یعنی این، ترامپ خواست دیوار بسازه مسلمان‌ها رو راه نده به آمریکا، از معاهده پاریس و سازمان بهداشت جهانی خارج شد ولی بایدن روز اولی که اومد سر کار قدرت تغییر این سیاست‌ها رو داشت بر اساس دموکراسی آمریکا، اما در جمهوری اسلامی 31 ساله که آیت الله خمینی مرده، اما هنوز همه میگن امام میفرمودند.
ممنونم از تو بیتا. بیتا بختیاری با ما بود با آخرین اخبار شبکه‌های اجتماعی. اما در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.